ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز شنبه 28 دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین رویدادهای ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبان آن هستند در ایران برگزار نخواهد کرد. این کنفدراسیون گفته است این بازی‌ها در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد. حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال ایران، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که ایران به هیچ عنوان در کشور ثالث بازی نمی کند و تبعات آن را نیز می پذیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا علت محرومیت ایران از میزبانی این بازی ها را اعلام نکرده است، اما برخی از مسئولین علت این تصمیم را به اتفاقات اخیر ایران مربوط می دانند. مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، روز شنبه از شناسایی پیکر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. وی گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده ها هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی نیز امروز به این کشور تحویل داده شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز جمعه در نشستی خبری درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران، خواستار تحقیقات بین المللی و تحویل جعبه های سیاه به فرانسه شد. نخست وزیر کانادا ضمن اینکه از ایران خواست که به خانواده های قربانیان این هواپیما غرامت بپردازد، بر حمایت کشورش از خانواده قربانیان کانادایی تاکید کرد.
دولت کانادا نخست به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم دارند $25,000 برای هر جانباخته کمک خواهد کرد تا نیازهای فوریشان برای مراسم خاکسپاری و مسافرت برطرف شود.
وادیم پریستایکو، وزیر خارجه اوکراین، نیز روز گذشته خواستار تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به کشورش برای تضمین تحقیقات مستقل شد.
تیم تحقیق مشترک ایران، کانادا و اوکراین در محل به جعبه‌های سیاه هواپیما دسترسی خواهند داشت. ایران آماده تحویل جعبه‌های سیاه به اوکراین مطابق قوانین بین‌المللی است. با وجود این، ما هنوز خواستار تحویل مستقیم جعبه‌ها به اوکراین هستیم تا از تحقیقات مستقل و بی‌طرف اطمینان حاصل کنیم.
و در همین رابطه شرکت هواپیمایی لوفتانزا در آلمان اعلام کرد لغو پروازهای خود را به تهران تا 9 فروردین سال آینده تمدید می‌کند. به گزارش رویترز، این اقدام در پی شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین گرفته شده است. لوفتانزا تنها شرکت هواپیمایی بزرگ اروپا است که طی 2 سال گذشته با وجود بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا پروازهایش را به تهران ادامه داده بود. همزمان شرکت اتریش ایرلاین از زیر مجموعه های لوفتانزا نیز پروازهایش را به ایران لغو کرده است. و محمد صابری، رئیس مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی استان کرمان، آخرین تعداد جانباختگان در حادثه کرمان را 61 تن اعلام کرد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که این رقم با احتساب مصدومان است که در بیمارستان جان خود را از دست دادند. مقام‌های ایران می‌گویند این افراد به دلیل ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی کشته یا مصدوم شدند. قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، روز 13 دی ماه در حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، دونالد ترامپ میگوید آیت الله خامنه ای باید مراقب حرف زدنش باشد. آینده روابط ایران و آمریکا تحت شعاع اظهارات آیت الله خامنه ای و برایان هوک. و آخرین اظهار نظرها در مورد سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای با واکنش رئیس جمهوری آمریکا همراه شده. آقای ترامپ روز جمعه گفته است که آیت الله خامنه‌ای باید مراقب حرف‌هایش باشد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
دونالد ترامپ در پیامی توییتری در واکنش به سخنان روز جمعه آیت الله خامنه‌ای نوشته است: رهبر به اصطلاح معظم ایران که این اواخر چندان عظمتی برایش باقی نمانده، حرف‌های بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب. او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان بار دیگر تأکید کرد که به این سه کشور اروپایی اعتماد ندارد.
یکی از کارهای دیگری که برای تحت شعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن، همین کاریست که این سه دولت اروپایی کردن: دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان. تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن. بعد همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند.
سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه 24 دی ماه اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. مکانیزمی که می تواند در نهایت به بازگشت دوباره تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی منجر شود. این سه کشور در بیانیه خود با اشاره به عدول مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامیش نوشتند: به دلیل اقدام های ایران چاره نمانده جز اینکه مکانیزم حل اختلاف را فعال کنیم. فرانسه و بریتانیا در این حال حل بحران هسته‌ای ایران را در گرو مذاکرات فراگیر با آمریکا برای امضای قرارداد جدید هسته‌ای که موضوع موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه را نیز شامل شود مطرح کردند. اما آیت الله خامنه‌ای روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت.
دونالد ترامپ که در اردیبهشت ماه سال گذشته آمریکا را از برجام خارج کرد، میگوید این توافق هسته‌ای نگرانی‌ها در مورد حمایت ایران از گروه‌های مسلح در سطح منطقه و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را حل نمی‌کند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود با مشکلات جدی روبرو شود. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 300 هزار بشکه در روز سقوط کرد. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه در روز بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید در باره واکنش‌های رئیس جمهوری آمریکا به صحبت‌های صبح گذشته آیت الله خامنه‌ای. در ادامه اجازه بدید همراه بشیم با دامون گولریز، تحلیلگر مسائل سیاسی، که از هلند از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای گولریز، نظر شما در رابطه با توییت دونالد ترامپ و بخشی که میگوید باید آیت الله خامنه‌ای مراقب حرفایش باشد چیه؟
درود بر شما شنوندگان عزیز. ببینید، یک واقعیتی که وجود داره اینه که آقای ترامپ در سال 2016 وقتی که سر کار اومد، نقش توییتر نقش خیلی زیادی بازی کرد در کمپین انتخاباتیش، و از همون موقع وقتی هم که به عنوان رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید نشست، رها نکرد این فضای توییتر رو، و این دیپلماسی توییتری آقای ترامپ تأثیر خودش رو به اندازه کافی هم گذاشته. به نظر من این پینگ پونگی که بین این دو شخص، یعنی ترامپ و خامنه‌ای، در حال انجام هست، و توییتی که به نظر من هوشمندانه اتفاقا ترامپ زده، به نوعی میشه بگیم یک نوع دیپلماسیه که بین این دو شخص در فضای توییتر انجام میشه، و یک نوع نشون دادن قدرتیه که تا الان به نظر میرسه که با وجود تمام این افرادی که به عنوان سایبری های فضای فارسی زبان شناخته میشن، با همه این حرفا، همونجور که شما در گزارشات قبلیتون هم داشتی چند روز گذشته در سایت رادیو فردا، اون توییت مهم ترامپ چند روز پیش به بالاترین تعداد پسندیده شدن، لایک ها و ری توییت ها در فضای فارسی تبدیل شد. خب این نشون دهنده اینه که در فضای حداقل فارسی هم میدونید این دیپلماسی توییتری، این نبردی که به نبرد گفتمان ها میشه اسمش رو گذاشت، نبرد روایت ها برای به دست آوردن دل مردم ایران و از جهتی هم پیش بردن اهداف سیاسی جدیه، و هر دو شخصیت دارن از این فرصت استفاده میکنن. این در مورد سوال، مشخصا در مورد سوال شما که معناش چیه که گفتش که باید خیلی مراقب باشه، ببینید از این جور تهدیدها خب زیاد انجام میشه، این کارا رو آقای خامنه ای هم انجام میدن، ولی به نظر من مهمتر از این بخش صحبت ترامپ در توییت، مخاطب قرار دادن مردم ایران بود، که در اون مردم ایران به نام مردم نجیب ایران، و عملا توپ انداخت تو زمین بازی جمهوری اسلامی، همون چیزی که خامنه ای به نام ضعف ازش یاد کرد، گفت ما مذاکره میکنیم نه با آمریکا ولی وقتی که قدرت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی که الان در موضع ضعف هستیم.
آقای گولریز، در بخشای از صحبتاتون اشاره کردید که توییت آقای ترامپ توییتی هوشمندانه بوده، لطفاً در این باره بیشتر توضیح بدید.
ببینید، همین که عرض کردم خدمتون در مورد اینی که مخاطب خودش رو نظام جمهوری اسلامی برای تهدید قرار میده، ولی مخاطب دیگه خودش رو مردم ایران قرار میده، و مشخصا با کسانی که از فضای شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن وارد گفتگو میشه، و خب طبیعتا ایرانی‌ها خیلی استقبال کردن، به خاطر همین بود که رکورد شکوند اون توییت قبلیش. این هوشمندانه برخورد کردن، منظورم این حد، این مخاطب قرار دادن مردم ایران، ولی اینکه حالا با هم گفتگو داشته باشن اون موضوع دیگری است.
درسته. آقای گولریز، روز گذشته برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران، هم یک کنفرانس خبری داشت، و در این کنفرانس حسن شاهوارپور رو به خاطر سرپرستی و نظارت بر کشتار معترضان در شهر ماهشهر در جریان اعتراضات آبان ماه تحریم کرد. ابتدا اجازه بدید که گزارش همکارم مهرداد میردان آمادی رو بشنویم در رابطه با این صحبت‌های که آقای هوک دیروز انجام دادن. بعدتر برمیگردیم و با شما در رابطه با کنفرانس خبری آقای هوک صحبت خواهیم کرد.
برایان هوک، نماینده ویژه در امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی از تعهد کشورش به زیر نظر داشتن وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد با ناقضان و آمران به سوء رفتار با مردم ایران سخن گفت. آقای هوک اظهار داشت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مکرراً متعهد شده که حکومت ایران را در مقام پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر و سوء رفتار با مردم ایران قرار دهد. از این رو سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور به خاطر نقض صریح حقوق بشر معترضان در ماهشهر و نظارت و سرپرستی کشتار مردم بیدفاع در منطقه ماهشهر در آبان ماه گذشته تحت تحریم روادید وزارت امور خارجه آمریکا قرار خواهد گرفت. به گفته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حسن شاهوارپور مسئول واحدهایی بود که شدت عمل خشونت‌آمیز و سرکوب مرگبار معترضان در منطقه ماهشهر را بر عهده داشتند. برایان هوک تأکید کرد آگاهی‌های لازم در مورد این مقام حکومتی از طریق اطلاعاتی به دست آمده که شهروندان ایران برای وزارت امور خارجه آمریکا در قالب فیلم، عکس و نوشته ارسال کردند. اول آذر ماه سال جاری مایک پومپئو در یک پیام توییتری از معترضان در ایران خواسته بود ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را پیرامون سرکوب اعتراض‌ها برای آمریکا بفرستند. ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد. برایان هوک روز جمعه گفت که تاکنون 88,000 فقره اطلاعات از شهروندان ایرانی دریافت شده که پس از بررسی اطلاعات دریافتی ایالات متحده افراد بیشتری را که ناقض حقوق بشر در ایران بودند در مقام پاسخگویی قرار خواهد داد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه شمایی از وضعیت جاری ایران از نگاه واشنگتن را هم بیان داشت. او تظاهراتی که در شهرهای مختلف علیه سیاست پنهانکاری و دروغگویی در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین صورت گرفته را برشمرد و گفت همانطور که دونالد ترامپ در پیام‌های توییتری خود به زبان فارسی قید کرده آمریکا در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و از کشورهای دیگر هم خواست تا به آمریکا بپیوندند و مقام‌های ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کنند. او به سخنان مایک پومپئو اشاره کرد که توسعه طلبی ایران بدون هزینه نخواهد بود. او گفت درآمد نفتی ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا 80% کاهش پیدا کرده، تورم 40% بالا رفته و از هر 4 نفر ایرانی 1 نفر بیکار است و ایران با کسری بودجه زیاد مواجه است. برایان هوک با اشاره مجدد به بی‌اعتمادی مردم به حکومت و اعتراض آنها به دروغگویی مقامات از استعفای برخی مجریان و هنرپیشه‌های صدا و سیما گفت. او اشاره کرد که یکی از مجریان در یادداشتی از اینکه 13 سال به مردم دروغ گفته عذرخواهی کرده است. برایان هوک به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان هم اشاره کرد و گفت از 247 نماینده کنونی مجلس 90 نفر رد صلاحیت شدند. او انتخابات پیشرو را انتخابات دروغین خواند و گفت که نظرات مردم ایران در این انتخابات به هیچ عنوان منعکس نمی شود. او این انتخابات را تظاهر ناشیانه توصیف کرد که می خواهد به جهان بگوید ایران یک جمهوری است و نه یک حکومت خودکامه و فردی. برایان هوک به بحران دیپلماسی جمهوری اسلامی و تشدید انزوای حکومت ایران هم اشاره کرد و گفت که آمریکا از اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در فعالسازی سازوکار رفع اختلاف در برجام خوشنود است. نماینده ویژه در امور ایران در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران مواردی را برشمرد که آمریکا می‌خواهد در هر مذاکره‌ای با ایران گنجانده شود. یک، عدم امکان غنی‌سازی ایران مطابق قطعنامه شورای امنیت. دو، رسیدگی به تجاوزات منطقه‌ای ایران. سه، عدم آزمایش موشک‌های بالستیک و عدم اشاعه توان موشکی. و چهار، توقف گروگانگیری از سوی حکومت تهران.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید در رابطه با صحبت‌های روز گذشته برایان هوک که ساعتی بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه انجام شد. همچنان با دامون گلریز همراه هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای گلریز، مفاد و محتوای صحبت‌های آقای هوک رو شنیدیم، تحلیل شما چه هست از صحبت‌هایی که تنها ساعتی بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای انجام شده؟
نشون دهنده این هستش که چقدر امریکا و بقیه کشورها، فقط هم امریکا نیست، احاطه دارن از نظر اطلاعاتی به اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. میدونید این خیلی مهمه که ایشون میگن که 86,000 ویدیو دریافت کردند. این خیلی مهمه که در زمانی، من دیشب یک مصاحبه داشتم با یکی از تلویزیون‌های کانادایی به زبان انگلیسی و اونجا از من پرسیدن، گفتن که چون میدونید برای کانادا خیلی مهمه این داستان هواپیمای اوکراینی که ساقط شد، و میپرسیدن میگفتن که قراره که یک نوع پیگیری بشه توسط رئیس قوه قضاییه در ایران، همون کسی که چندین سال پیش 3,000-4,000 نفر رو در ایران کشته. شما چی فکر میکنید؟ یعنی میبینید در برای مردم ایران که خیلی بهتر از حتی کانادایی های اروپایی های امریکایی ها میدونند، اینی که وقتی رئیس قوه قضاییه در ایران میشه مسئول یک پرونده‌ای به این مهمی و معاونش میاد صحبت میکنه میگه که به هر حال در ما در موضع جنگ هستیم و کشتن خودی در جنگ یه چیز تلفات جانبی هست و یه چیز معمولیه طبیعیه، در یه همچین موقعیتی آمریکا اون وقت میاد اون شخصی که در ماهشهر نقض حقوق بشر کرده، افراد رو کشته و احتمالاً این کار رو ادامه خواهد داد، میاد شناسایی میکنه و تحریم میکنه. از این جهت خیلی مهمه. میدونید از نظر تحلیلی خانم قرایی، یک شبهی هست بالای تاریخ بین ایران و آمریکا، روابط ایران و آمریکا، و اون هم شبه دخالت یا حمایت هست. یعنی اینکه چه کاری دخالت چه کاری حمایت، برمیگرده به زمان 28 مرداد تا امروز. و من تصور میکنم که این خیلی خیلی کار سختی هم هست که بشه این تعادل رو به وجود آورد که کجا حمایت کجا دخالت. اینی که آقای هوک در صحبتاشون در مورد مردم ایران و حمایت و این داستانا صحبت میکنن خیلی عادیه. از اون طرف اون 4 شرطی رو که مطرح میکنن توش مسائل حقوق بشری نیست. یعنی خیلی مهمه که مردم ایران هوشیار باشند که امریکا به دنبال منافع خودش هست، به دنبال اینه که بتونه اون 4 مشکل رو حل بکنه با جمهوری اسلامی، و اگر مذاکراتی باشه این مذاکرات در این 4 حوزه هست و این 4 حوزه ربطی به جمهوری اسلامی آینده این نظام نداره، اون باید توسط خود مردم انجام بشه. به هر حال اینم من عرض کنم خدمتتون که به گمان من تا الان وقتی من نگاه میکنم، هم خود آقای برایان هوک هم واشنگتن، کاخ سفید، وزارت امور خارجه، خیلی تا الان تونستن خیلی خوب میدونید این تعادل بین حمایت و دخالت رو خوب انجام بدن، به این شکل که مردم ایران قدرت بیشتری گرفتن در مقابل حکومتی که داره سرکوبشون میکنه. مصداق این قدرت گرفتن رو هم میشه از تعداد تظاهرات ها از دی 96 تا امروز نگاه کرد، کیفیتشون، شعارهاشون، و نشون میده که مردم ایران دارن واقعا تلاش خودشون رو میکنن. ولی در عین حال باید خیلی هوشیار بود که خیلی روی این حساب نکنیم که فردا مشکلات رو میخواد آمریکا حل بکنه.
بله آقای گلریز، به همین بحث مذاکرات اشاره میکنید و اون 4 مسئله که مطرح شده در صحبت های آقای هوک، خواسته های آمریکا، با این همه گفته میشه و تاکید شده که هیچ گونه روابط پشت پرده‌ای در حال حاضر وجود نداره. آیت الله خامنه‌ای هم دیروز تاکید کرد که با آمریکا مذاکره صورت نخواهد گرفت. آقای هوک هم روز گذشته این رو گفت، با هم بشنویم.
There is no back channel. Secretary Esper is correct. The ball is in Iran's court.
هیچ ارتباط پشت پرده‌ای در کار نیست. وزیر دفاع آمریکا درست میگه. توپ تو زمین ایرانه. نزدیک به 3 ساله که آقای ترامپ به روشنی گفته، مایک پومپئو هم به همین شکل، که ما میخواییم دیپلماسی ما رو با دیپلماسی جواب بدن، نه تحرکات نظامی. حالا توپ تو زمین ایرانه و ایران باید ببینه که چه کار میخواد بکنه. ایران به شکل مداوم تقاضاهای دیپلماتیک ما رو رد کرده.
آقای گلریز، شما فکر میکنید که آینده روابط ایران و آمریکا با توجه به صحبتهایی که دیروز از هر دو طرف انجام شده چگونه باشه؟
ببینید در موقعیتی که شخص دوم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، و شخص محبوب، شاید خود حتی محبوب تر از خود خامنه ای رو آمریکا ترور میکنه، پاسخی که ایران میده بیشتر از نوع همون پاسخی است که اگه خاطرتون باشه عکس امام رو یه دونه کارتون کشیدن از یه هواپیمای ایرباس داشتن با دو تا خلبان میوردنش پایین. یعنی یه پاسخ کارتونی و کاغذی بود نسبت به امریکا برعکس شعارها در یه همچین موقعیتی. و بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاهی ساخته روسیه، خامنه ای صحبت میکنه، آیت الله خامنه ای، و توی این صحبتش باز هم در مذاکرات رو نمیبنده. و اتفاقا به نظر من صحبت آقای او که شما پخش کردید و سخنرانی آیت الله خامنه ای اتفاقا خیلی به هم نزدیکه. هر دو در مورد این صحبت میکنن که در مذاکرات بازه، هر دو در مورد این صحبت میکنن که ما پشت پرده یا غیر مستقیم با هم گفتگو نداریم. هر دو دارن همینو میگن. ولی واقعیتش اینه که غیر مستقیم خیلی اتفاقات داره میفته. سفرهایی که ظریف کرده به عمان دیروز، پریروز، اتفاقا نمونه مستقیمش هم خانم قرای عزیز، این تبادل زندانیانی هستش که چند وقت پیش انجام شد توسط سفارت سوئیس. تظاهراتی که بخشی از اصولگرایان و حزب الله‌ها جلوی سفارت سوئیس انجام دادن، چون خبر به این رسیده که دارن مذاکراتی انجام میشه. حتما مذاکراتی هستش، حالا به طور غیر مستقیم، برای اینکه بتونن خودشون آماده بکنن. ولی این مذاکرات به گمان من تا نوامبر 2020 مستاقی نخواهد شد و در حد آماده کردن روندی است که بشه در آینده اون وقت به نتیجه رسید، وقتی که مطمئن بشن هر دو طرف که دولت آینده در امریکا کی هست و همچنین در ایران که چه کسانی این مذاکرات رو پیش میبرن. که به گمان من آقای روحانی و ظریف نخواهند بود.
خیلی مشکرم دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی. فرصت بسیار کمه، اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با بیتا بختیاری، نگاهی بیندازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده.
سمیرا، ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از مخاطبان خواسته بودیم که نظرشون رو در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه بعد از سقوط این هواپیما، واکنش ها و صحبت هاشون رو برای ما بنویسند. به طور گسترده استقبال کردند در همه شبکه‌های اجتماعی و من یک خلاصه از اینها رو انتخاب کردم و میخونم. فریبرز نوشته سعی کرد مردم رو به جون هم بندازه، چون اومد ایرانی غیر ایرانی رو مطرح کرد. معلومه به یک بنبست سیاسی رسیده و مثل گربه‌ای که در تنگنا قرار گرفته و داره آخرین چنگ هاشو میزنه. سارا نوشته همون حرفهای تکراری 40 سال قبل رو تکرار کرد و گفت همه معترضان رو سرکوب کنید. الی معتقد بودنش، یعنی بودن آقای خامنه‌ای، باعث نابودی بیشتر ایرانه. حاضر همه مردم ایران رو فدای موندن خودش بکنه. دشمن رو از جملات بی‌مغزش حذف کنید، چیزی نمیمونه. مرادی نوشته بزرگ جلوه دادن شهادت سردار سلیمانی، کوچک کردن ماجرای هواپیما و نادیده گرفتن اعتراضات مردمی مهمترین بخش‌های صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی بود. مهری معتقد فقط به فکر خودش و نظامش و قدرتش و سپاهش بود، نه نگران مردم بود، نه خانواده‌های عزادار هواپیما. حتی کوچکترین صحبتی از سیل سیستان و بلوچستان نکرد، فقط تهدید کرد، مردم رو گمراه و نادون خوند و خواست خودش رو تقویت روحیه کنه، چون تحمل اعتراض‌های مردمی رو نداره. نیکی هم نوشته این خامنه‌ای نیست که داره مقاومت می‌کنه، این مقاومت روسیه است. جنگ بین روسیه و آمریکاست و خامنه‌ای پشتش به روسیه قرصه و مهره روسیه است به باور نیکی. دودی هم معتقد خیلی واضح گفت من فقط اون مردمی که اومدن تشییع جنازه سلیمانی رو قبول دارم، بقیه مردم نیستن، و اینطوری تکلیف رو روشن کرد. این که همه گفتن حرفای رهبر جمهوری اسلامی تکراری بود، همش از دشمن میگفت، چیز جدیدی نداشت و روی مواضع قبلیش که به نوعی دشمنی با مردم بود ایستاده بود خیلی زیاده. یک نفر دیگه نوشته همش با کینه و خودخواهی خاص خودش حرف زد، یه تسلیت به خانواده ها نگفت، حتی به اون 60 نفری که زیر دست و پای مردم کشته شدن. و دیکتاتور چی میتونه بگه؟ همش نابودی و ناامیدی برای مردم. باز طالب زاده هم نوشته یک مش حرف تکراری، حرفایی که عمل به اونها هزینه های سنگین اقتصادی و جانی و حیثیتی بر ملت تحمیل کرده و قصدی بر اون نیست تا این رویه غلط اصلاح بشه، در عوض رأی مردم با رد صلاحیت ها اصلاح میشه. واکنش ها خیلی زیاده، ولی به هر حال چون گفتی که فرصتمون کمه، من همینجا تموم میکنم.
خیلی ممنونم، بیتا بختیاری بود. حتما در بخش های بعدی در مجله بعد از ظهر باز هم همراه با بیتا خواهیم بود، از واکنش های شما بیشتر خواهیم شنید. متاسفم صدای من دچار مشکلات فنی شده. بیتا خیلی ممنون که من رو در مجله نیمروزی شنبه 28 دی ماه همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارانم سرخط خبرها رو برای شما خواهند خوند.